امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام، با برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوعی که در این برنامه قصد داریم به شرح و توضیح اون بپردازیم، اسباب صدور حدیث و ذکر نمونه هایی از قرینه های متصل و منفصل حدیثه که در طول برنامه حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث مطالبی در این باره تقدیمتون میکنن. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
پای من است و راه و چراغ هدایت است، هی گم شود کسی که تویی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایت است، هی گم شود کسی که تویی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های دور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های دور.
عزیزان، همونطور که در برنامه‌های قبل هم اشاره کردیم، یکی دیگه از مراحل فهم حدیث، فهمیدن مقصود معصومین علیهم السلام از گفتارشونه. مرحله قبل از این، یعنی فهم متن حدیث، مرحله‌ایه که مراد استعمالی یا همون معنای ظاهری کلام معصومین علیهم السلام برای مخاطب پدید میاد. اما در این مرحله با بکارگیری روش‌ها و طی مراحلی میتونیم به فهم مقصود ائمه علیهم السلام دست پیدا کنیم. گاهی ممکن بود ائمه معصومین علیهم السلام به علت تقیه یا تأخیری که در بیان کلام تا وقت نیاز بوده موضوع رو کامل نگفته باشند. لذا ما برای اینکه به فهم کامل و جامعی از احادیث دست پیدا کنیم، به طی مراحلی نیاز داریم که در مرحله اول جامع نگری و گردآوری قرینه های یک حدیثه. در این مرحله متکلم با اضافه کردن واژه یا واژه‌های معنایی جمله خودش رو روشن‌تر می‌کنه، یا با آوردن سخنی دیگه از معصومین علیهم السلام به همه اون چه که از حدیث اول فهمیده اعتبار میده یا اونو بی اعتبار می‌کنه. همونطور که در چند برنامه گذشته هم اشاره کردیم، قرینه ها به دو دسته متصل و منفصل تقسیم میشن که خود قرینه متصل به دو دسته لفظی و مقامی تقسیم میشه. این قرینه ها میتونن شامل آیات قرآن کریم، احادیث دیگه اهل بیت علیهم السلام، مثل ها، شعر ها، تعلیل معصوم علیه السلام یا سؤال راوی باشه. بحث درباره قرائن فهم حدیث رو حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث در این بخش از برنامه پی میگیرد. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، فرهیخته و گرامی رادیو معارف. در برنامه‌های گذشته درباره فقه الحدیث و روش فهم حدیث مطالبی رو خدمت شما عزیزان عرضه کردیم. مطالب درباره فهم متن به طور تقریبا گسترده مطرح شد. مطالبی هم درباره فهم مقصود بود که ما انشاءالله در این برنامه اون رو پی میگیریم. تا به اینجا گفته شد که برای فهم مقصود باید قرینه های متعددی رو گردآوری بکنیم. چهار گونه شمردیم، گفتیم سه گونهش مسلم وجود داره، یک گونه قرینه‌های داخلی لفظی بود به اصطلاح متصل، و این گونه‌ای که در برنامه گذشته و این برنامه بهش می‌پردازیم قرینه‌های متصل غیر لفظی هستند، یعنی قرینه‌هایی هستند که ما به دلیل اینکه در کلام نیستند، در گفته گوینده نیستند، اونها رو غیر لفظی مینامیم. اما در همون حالی که متکلم داره سخن میگه و مخاطب و شنونده داره اون کلام رو گوش میکنه، این قرینه ها در همون حال هستند، وجود دارند. قرار بر این بود که در این برنامه نمونه هایی رو ارائه بدیم، ببینیم چجوری این قرینه ها در فهم و مقصود اثر میگذارن. گاهی اوقات تأثیراتشون بسیار شگفته. من از یک حدیثی که در میان محدثان و بسیاری از خوانندگان حدیث مشهور هست شروع میکنم. حدیثی هست: من بشرنی به خروج آزار فله الجنه، کسی که به من بشارت دهد که از ماه آزار خارج شده ایم، جنت از آن اوست. این روایت رو برخی بهش تمسک کردن برای نحوست ماه صفر، یعنی گفتن این دلیل بر اینه که ماه صفر ماه نحسیه، که پس حالا ما باید این ماه رو نحس بدونیم و یا مثلا صدقه زیادی بدیم، و دلالت بر این گرفتن که صفر ماه خوشایندی نیست. خب ما در این باره خیلی داد سخن نمیدیم، فقط اینو عرض میکنیم که آزار اساساً به صفر ربطی نداره، آزار حتی به ماه آذر ما هم ربطی نداره. آزار یکی از ماه‌های رومی هست که طبق تقویم شمسی اعراب در کنار تقویم قمریشون داشتند، هنوزم دارند، هنوز هم ماه‌های شمسی در کشورهای عربی هست. آذار، نیسان، قبل شباط، تشرین، کانون، تموز، اینها ماه‌های شمسی کشورهای عربی هست. پس اساساً آذار به سفر کاری نداره. حالا اینکه آذار بر سفر تطبیق داره از نظر تاریخی یا نه در مثلا 1400 و اندی سال پیش، این رو بنده در یه مقاله‌ای گفتم که از نظر تاریخی و تقویمی هم حتی قابلیت صدق نداره. خب حالا بحث در اینه که اساساً این حدیث درباره نحوست ماهی صحبت نمی‌کنه. چگونه ما به این می‌رسیم؟ از طریق پیدا کردن قرینه‌های متصل مقامی یا همون اسباب ورود و صدور حدیث. خب من داستان و قرینه‌های مقامی رو که نقل بکنم، شما خود به خود متوجه می‌شوید که این حدیث هیچ ربطی به نحوست ماهی ندارد. حالا داستان چی هست؟ می‌دانید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه نماز جمعه اقامه می‌کردند. خب نماز جمعه از واجبات دین اسلامه. گاه به گاه پیامبر اکرم از مدینه خارج می‌شدند و در مساجد اطراف مدینه اقامه نماز می‌کردند. یکی از این جاها مسجد قبا بوده. قبا اکنون به فاصله اندکی از مدینه هست، یا حتی میتونیم بگیم دیگه متصل شده به مدینه، اما در 1400 سال پیش فاصله تقریبا مثلا یه چیزی حدود 5-6 کیلومتری با مدینه داشته. حضرت در مسجد قبا سخنرانی میکردند، یا اینکه یه چند نفری نشسته بودن حضرت همینجوری صحبت میکردند. حضرت از دور شخصی رو میبینن، بدون اینکه نام اون شخص رو ببرند میفرمایند: ای یاران من، ای اصحاب من، الان یه شخصی میاد که این شخص بهشتیه. اولین نفری اینجوری میفرمایند که الان وارد مجلس ما در این مسجد میشود بهشتی است، اهل بهشت است. خب چند نفر از اون آخر حلقه، از اون تی افرادی که نشسته بودن، با خودشون گفتن یه زرنگی بکنیم. پا شدن از مجلس رفتن بیرون، بعد گفتن ما سری میایم تو مسجد میشیم اولین نفر وارد شونده به این حلقه در مسجد و مصداق کلام پیامبر یعنی بهشتی. این چند نفر پا شدن رفتن بیرون، پیامبر متوجه شدن. خب پیامبر مثل ما سخنرانهای معمولی نبودن که فقط توجهشون به سخنشون باشه، اصحاب رو زیر نظر داشتن و به فراست الهی متوجه شدن اینا رفتن بیرون میخوان چه کار بکنن. حضرت گذاشت اینا دور شدن، بعد به این اصحابی که نشسته بودن فرمودن من الان گفتم یه نفر میاد، نه الان چند نفر میان که همه هم دارن با هم مسابقه میذارن که اولین نفر وارد شونده بشن تا اون مصداق کلام من باشن. ولی دیگه اون حرف قبلی من اینجا صادق نیست، الان هر کدوم از اینا اومد تو مسجد بعد به من خبر داد که از ماه آذار داریم خارج میشیم، مصداق حرف اول منه یعنی بهشتیه. خب اینایی که رفته بودن بیرون که اینو نشنیده بودن دیگه. یه دفعه اصحاب و یاران در مسجد دیدن که چند نفر دارن تون تون میان که هر کدوم زودتر برسن به مسجد. حالا میون اینا هم دیدن ابوذر غفاری لک لک کنان، اون که نمیدونست که باید اولین نفر باشه، اصلا حرفای پیامبر رو نشنیده بود، خیلی سر و ساده داره با اینا میاد تو مسجد. خب همه افراد که اومدن نشستن، ابوذر هم اومد نشست و حلقه دوباره کامل شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ابوذر، خطاب به ابوذر کردن، ابوذر ما تو چه ماهی هستیم؟ چه ماهی از ماهای رومی؟ ابوذر گفت که آذار داره خارج میشه، یا مثلا دیگه امروز روز آخرشه، آذار تموم شد، بعد آذار نیسانه که آب بارونش هم میگیرن. حافظم میگه باد آذاری بیامد ابر نیسانی برآورد. گفت ما داریم از آذار خارج میشیم، نه خارج شدیم. حضرت فرمودن ابوذر جان من میدونم. خب هر کسی میدونه امروز چه روزیه. حضرت فرمودن ابوذر من میدونم، ولی میخواستم فضیلت تو رو این اقوامی که اینجا نشستن، این افرادی که اینجا نشستن بدونن. بعد حضرت رو کردن به ابوذر، گفتن که تو چگونه خواهی بود که از حرم من تبعیدت میکنن به خاطر اینکه اهل بیت من علی علیه السلام رو دوست داری، بعد در بیابون به تنهایی زندگی میکنی، به تنهایی میمیری و یه عده‌ای از جای میان و تو رو دفن و کفنت رو به عهده میگیرن که در تاریخ هم مالک اشتر و گروهی از کوفیان عراق اومدن این سعادت رو داشتن به قول پیامبر و یسعدو بک قوم یتولون تجهیزک و دفنک. حضرت فرمود اولئک رفقای فی الجنة الخلد التي وعد المتقون. اینا همه کدگذاری های پیامبره، کد داده به مردم حضرت. روزگاری که نفهمیدید حق چیه، ببینید ابوذر کجاست. اگر نفهمیدید سعید کیه، شقی کیه، سعادتمند کیه، بدبخت و شوربخت کیه، ببینید این یسعدو بک قومون یعدلون یتولون، یعنی اینایی که متکفل دفن و کفن ابوذر میشن کیان. خب مالکش دارن که یاران امام علی علیه السلام هستن. حضرت رسول داره امام علی رو کد میده برای شناسایی و برحق بودنش. خب حالا برگردیم به مسئلمون. تو این فضا آیا این که ابوذر گفت از آزار داریم خارج میشیم و پیامبر میخواست نشون بده که ابوذر اون مصداق فرد بهشتیه که فرموده، این اصلا کاری به ماه آزار داره؟ فرض کنید این مجلس دو روز بعد تشکیل می شده، حضرت برای این که نشون بده که ابوذر فرد مقصود خودشه، می فرمود هر کس به من خبر داد که ما تو ماه نیسانیم اون بهشتیه، وقت ماه نیسان خوب می شد. یا مثلا فرض بکنید توی یه ماه دیگه بود، مثلا هر کس به من گفت که از ماه شباط خارج می شیم این بهشتیه، باز دلالت می کرد ماه شباط بده. ببینید فضای صدور حدیث رو ما اگه داشته باشیم، ببینیم در چه محلی، مکانی، با چه قرینه هایی صادر شده، دلالتش چقدر فرق میکنه.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی
وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من. هست از پس فرد گفتگوی گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. هست از پس فرد گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. چون پرده برافتد، چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من، نه تو مانی و نه من.
یکی دیگه از مراحل رسیدن به مقصود کلام ائمه علیهم السلام، پیدا کردن اسباب ورود حدیثه. منظور از اسباب ورود حدیث اینه که سبب و زمینه‌ای باعث شده تا معصوم علیه السلام به خاطر اون سخنی گفته باشه یا عملی رو انجام داده باشه. با به وجود اومدن مکتب‌های مختلف فکری و مدرسه‌های فقهی گوناگون از زمان امام باقر علیه السلام به بعد، دونستن اسباب ورود حدیث بسیار مهم شد. چون باید دید معصوم علیه السلام در مواجهه با چه جریانی این سخن رو گفته و این عمل رو انجام داده. معارف جویان گرامی، در این فرصت دعوت می‌کنیم بخش بعدی سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه رو بشنوید.
ممکنه برخی دوستان یه اشکال کوچیک اینجا بگیرن. اون اشکال از واژه بشره هست. ممکنه برخی دوستانی که عربیدان هستن و دقیق هستن بفرمایند که خب وقتی که میگه بشرنی بشارت بده، یعنی انگار از این ماه خوشش نمیاد. این در صورتی درست بود و این اشکال در صورتی توجه پیدا میکنه، توجیه میشه که بشره در زبان عربی فقط برای خبر خوش به کار بره، در حالی که این چنین نیست. در زبان عربی بشره هم برای خبر خوش به کار میره، هم برای مطلق خبر. البته اگر برای خبر بد به کار بره، یه نوع تهدید و تمسخر و استهزا ممکنه باشه، ولی برای مطلق خبر همینجوری به کار میره. لازم نیست حتما خبر خوش باشه. چون در زبان عربی اینطور هست، پس این دلالت تامی نداره. اما به هر حال حالا بحث ما در این که یک نمونه ارائه بدیم، چجوری میشه تشخیص داد که فضای صدور چه تأثیری در مقصود داره کافی هست. نمونه دیگر فضای اجتماعی هست. در نمونه قبلی یک فضای خصوصی هست، یک فضای شخصی هست، یه فضایی هست که پیامبر و چند تن از یارانشون اون قرینه ها بینشون جریان داره. نمونه بعدی که میخواییم بگیم یک نمونه اجتماعی هست، یعنی قرینه ها و فضای اجتماعی حدیث اثر دارد و باعث میشه ما حدیث رو به گونه دیگری بفهمیم. خب این در چه باره ایه؟ ما در صفحه 138 کتاب روش فهم حدیث این رو کاملا توضیح دادیم، اما اینجا من فقط ترجمهش رو میگم، بعد فضای صدور رو بررسی میکنیم. قبل از اینکه این حدیث رو بگم، این رو عرض میکنم که این احادیث لزوماً به معنای نظر نهایی فقهی نیست. باید در فقه یک کار گسترده تر انجام داد. ما فقط میخواییم اثر قرینه ها رو بر فهم حدیث بسنجیم. شخصی میاد، این شخص عبدالرحمن ابن حجاج از اجلا و بزرگان اصحاب امام صادق علیه السلام، میاد در باره یک حدیثی سوال میکنه. از امام صادق علیه السلام میپرسه که آیا در زکات یک حدی هست؟ حضرت هم جواب میده. بعد ادامه میده، میگه که به ما یه روایتی رسیده، پیامبر اکرم فرموده ایما رجل ترک دینارین فهما کیون بین عینه، هر مردی که 2 دینار بر جای بگذارد، یعنی بمیره 2 دینار به ارث بذاره، فهما یعنی این 2 تا دیناره کیون بین عینه، میچسبونن، داغ میکنن، میچسبونن به بین 2 تا چشماش، یعنی به پیشونیش. هر مردی که 2 دینار ارث بذاره فهما کیون بین عینه. خب این چرا پرسیده؟ چون هر کسی یه ذره حقوق بگیره 2 دینار داره، 2 دینار میشه 6 گرم طلا، حالا فرض خیلی بیشتر میشه 7 گرم طلا، گرمی 100,000 تومن هم حساب بکنید میشه 700,000 تومن. الان کسی به طور معمولی دستمزدش، حداقل دستمزد تقریبا همینه. خب فرض کنیم آقا اینم 1,000,000 حقوق میگیره، 5-6 روز اول ما مثلا 200-300 تومنشو خرج میکنه، خدای نکرده فوت کرد، 700-800 تومن تو حسابش مونده، این به اندازه 2 دینار بر جای گذاشته، اینو باید بچسبونن به پیشونیش تو روز قیامت؟ آیا همچین خدای ما میتونیم تصور بکنیم؟ اگه اینطور باشه باید صدها میلیون مسلمان رو پولاشون رو در روز قیامت بچسبونن به پیشونیش. امام صادق علیه السلام میفرماید ها، شما فضای اجتماعی و اقتصادی زمان پیامبر اکرم رو باید در نظر بیارید. این جمله‌ای که پیامبر فرمود درباره یه شخصی بود که جزء اصحاب صفه بود، اصلا مهمون پیامبر بودن، هیچی خودشون نداشتن. حضرت به زحمت یه نیم درهمی، 1/5 درهمی پیدا میکردن، به 2-3 تاشون میدادن، میگفتن حالا امشب یه نونی بخرید بخورید تا از گرسنگی نمیرید تا ببینیم فردا. صبح یه چیزی بهشون میداد، میگفت حالا بخورید تا شب ببینیم خدا کریم چی میشه. و یکی از این افراد بسیار ناجوانمرد تو اینا این پولا رو میگرفت ذخیره میکرد، میذاشت زیر بالشش. همکیشش، برادرش، مسلمان کنار خوابیده، از گرسنگی خوابش نمی برد، این پول ذخیره می کرد زیر بالش. و وقت 20 درهم، یعنی 2 دینار اینجوری ذخیره کرد. 20 درهم می شد 30-40 نفر رو چند روز نون داد تو اون زمان. خب تو اینجا پیامبر وقتی که این مرد اومدن دیدن زیر بالشش این درهما و دینارا رو قایم کرده، پنهان کرده، خیلی ناراحت شدن، فرمودن که این حق نداشته اینو انجام بده. تو این فضا اگر کسی 2 دینار بر جای بگذاره، این 2 دینار آتیش میشه براش. من یه مثال ساده میزنم و برنامه رو تمام میکنیم. اگر شما امروز که روزگار الحمدلله فراوانی هست، برید دم دکون نون لواشی بگید من 100 تا نون میخوام، 200 تا نون میخوام، هیچی که نمیگن، میگن آقا نظرتم قبول، مهمونیت قبول، عزاداری داری، جشنی داری، هیچی هم مشکلی نیست، 100 تا نون لواش میخرید میارید. اما در روزگار قحطی شما درسته به جهت اینکه حالا من پول دارم یا رفیقم برید ممکنه تا ظهر نون و آرد نرسه، برید یه دفعه 50 تا نون لواش بگیرین، اونجا 10 تا نون لواشش هم چیه؟ اشکال داره. پس روزگار اجتماعی، روزگار سیاسی به یه حدی میرسونه دو دینار آدم اندوخته بکنه حرام است. یه روزگاری هم شما 5 میلیون هم تو حسابت داشته باشی، برای روز مبادا، برای بیماری، برای خونه، برای جهیزیه، هیچ اشکالی نداره. پس گفتمان و فضای سیاسی اجتماعی حدیث رو هم باید در نظر داشت تا به مقصود واقعی احادیث و ائمه علیهم السلام نائل بشیم. انشاءالله در برنامه بعد نمونه های دیگری رو هم برمی شماریم.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون، تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. گیل و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری.
از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمودند خداوند عقل را سه قسمت کرده، هر کس همه آنها را داشته باشد عقل او کامل است و هر کس همه را دارا نباشد از عقل بی بهره است. 1. خوب شناختن خدا، 2. خوب طاعت کردن برای خدا و 3. خوب پایداری نمودن بر کار خدا. همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز مرواریدهای ناب رسیدیم. تا سلامی دوباره همه شما رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.